فرصت برای گلگهر سیرجان پشت محوطه جریمه. چه فضایی داره آرمین سهرابیان با بغل پا و توی دروازه. گل دوم گلگهر توسط مرتضی تبریزی زده میشه. پاس آرمین سهرابیان عالی بود و یه بغل پا کافیه تا مرتضی تبریزی که خودش اینجا حرکت خوبی رو پای ریزی کرد گل دوم رو بزنه. فرصت برای فولادی ها در اون شلوغی. یه ضربه یه زیبا و توی دروازه. یکی از گلا رو جبران میکنن فولادی ها. علیرضا کوشکی استاد اینجور ضربات، خیلی قشنگ زد.
صحبت های حمید رجبی مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از شکست مقابل گلگهر را میشنوید.
نیمه اول بازی کاملا بازی در اختیار تیم فولاد بود. ما با ریتم خیلی بالایی این بازی رو شروع کردیم و تونستیم موقعیت‌های خیلی خوبی خلق کنیم و عملا تیم سیرجان رو حبس کرده بودیم تو زمین خودش و اجازه نمیدادیم که بتونن از نیمه زمین خودشون هم جلوتر بیان. و میگم این بازی خیلی ریتممون بالا بود، تونستیم موقعیت‌های خیلی خوبی خلق کنیم ولی متاسفانه به گل نرسیدیم. نیمه دوم هم ما با تغییراتی که تیم سیرجان داده بود و دفاع وسط دوباره اضافه کرده بود، ما تونستیم برای اینکه به گل برسیم دوباره با ریسک بالایی بازی کنیم و خیلی پرتلاش‌تر و با انرژی بیشتر بازی کردیم و دوباره تونستیم موقعیت‌های زیادی خلق کنیم که متأسفانه به گل تبدیل نشد. و علی‌رغم بازی قابل قبول و تحت فشار گذاشتن تیم سیرجان توسط تیم ما، متأسفانه روی ضد حمله من فکر می‌کنم فوتبال روی بدش رو ما نشون داد و ما روی ضد حمله گل خوردیم.
صحبت‌های سعید الهویی مربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان در نشست خبری پس از دیدار مقابل فولاد خوزستان را می‌شنوید.
فکر می‌کنم که نیمه اول این بازی کاملا متعلق به تیم فولاد بود. لحاظ تاکتیکی کاملا تونستن ما رو تحت تاثیر قرار بدن، ما رو به عقب برونن و موقعیت‌های ایجاد بکنن که خوشبختانه محسن فروزان خیلی خوب تونست اون موقعیت‌ها رو از تیم حریف بگیره و ما رو تو نیمه اول نگه داره. به تیم فولاد تبریک میگیم بابت عملکرد خوبش به کادر فنی این تیم. فوتبال نیمه اول خیلی فوتبال فکر می‌کنم تنها نیمه‌ای بود که ما در لیگ برتر تحت تاثیر حریف قرار گرفتیم و تبریک میگم آقای مکنون و همکارانشون بابت این اتفاق تاکتیکی در نیمه اول. ولی در نیمه دوم با تغییراتی که انجام دادیم، هم تغییر سیستم داشتیم هم تغییر بازیکن داشتیم، تونستیم سازماندهی دفاعیمون رو در برابر ساختار تهاجمی فولاد توسعه بدیم و بهتر کنیم. موقعیت خیلی کمتری دادیم، در کنارش تونستیم تو ضد حملات که برنامه اصلیمون بود توی تایمی از بازی، چون میدونستیم شکل بازی فولاد فضای خیلی خوبی به ما میده در ضد حملات تا بتونیم به این تیم ضربه بزنیم و استفاده کنیم.
تیم فوتبال فولاد خوزستان با اینکه بازی را به حریف خود واگذار کرد، اما در اکثر دقایق سوار بر بازی بود. فولادی ها 71% توپ و زمین بازی را در اختیار داشتند و در مقابل گلگهری ها تنها 29% مالکیت توپ را عهده‌دار بودند. بازیکنان گلگهر 11 بار مرتکب خطا شدند و شاگردان نکونام تنها یک بار خطا انجام دادند. در تعداد آفساید هر دو تیم یک بار در تله آفساید گیر افتادند. همچنین محسن فروزان دروازه‌بان گلگهر یکی از ستاره‌های بازی بود و 3 سیو موفق از خود به جا گذاشت.
بازی خیلی جونداری بود آقای ستاره، نظر شما چیه؟
آقای کاظم زاده، من فکر می‌کنم که یکی از بازی‌های خوب این هفته ما بود و به نظر من تجربه استاد و شاگرد و استاد برد و امیر قلعه‌نویی بیخود نیست که پر افتخارترین مربی لیگ فوتبال ماست. به نظر من خیلی باهوشه، در نیمه دوم فوق‌العاده عمل کرد. من بازی داشتم میدیدم کاملا و اگه نیمه اول گلرم فولاد نداشت، من فکر می‌کنم که توپ به سمت دروازه فولاد نرفت. با سیستم 4-1-4-1 بازی کرد یا امیر قلعه‌نویی به جای علیزاده که یکی از بازیکن‌های تاثیرگذارش بود، امین پورعلی بازی داد جلوی اینا، با اینما و محمد خداوندی‌لو بازی کرد. تیکدری یه خط آورده و جلو برزای بازی داد و برزای تو همون 10 دقیقه رو به اول مصدوم شد. یعنی تاکتیک امیر قلعه‌نویی به هم خورد. این تیم فولاد بود که با توجه اینکه 6 7 بازیکن تاثیرگذار سرمه خورده و آسیب دیده بودن مثل پهلوان، آبشگ، علیاری، دژاگه و وحید حیدری، اینا بازیکن‌های کلیدی آیا نکونام بودن، طوری شد که شاه عباسی توی دفاع چپ بازی داد، بازیکنی که دفاع وسط بازی میکنه خیلی خوب و منسجم بازی کرد، سروش فوق‌العاده بازی کرد، از این ور غفوری همینجور، مهدی شیری به خوبی اضافه میشدن، میانه میدانشون عبدالله‌زاده و بوهمدان هم همینطور فوق‌العاده بودن، اما تن و نکته‌ای که بود نتونستن به گل برسن و یکی از معضلاتی که این فصل برای نکونام به وجود اومده اینه که در زمین خودشون نتونستن برد داشته باشن و به نظر من نیمه دوم نیمه مربیه رو امیر قلعه‌نویی بود. دو سه تا تعویض کرد، حضور آرتا در دفاع چپ به جای جعفری و گومز به جای فکر میکنم که با اینما به زمین اومد، تغییر تاکتیک داد و تیمش کاملا متفاوت بازی کرد. حضور تبریزی، شکاری روزا فوق‌العاده رو عمل میکنن و تونست 3 امتیاز نه بلکه به نظر من 6 امتیاز از این بازی بگیره و فاصله زیادی پیدا بکنه با فولاد که فولاد هم یکی مدعیای ماست در لیگ و به نظر من تونستن که بازی که همگان فکر میکردن فولاد میاد نیمه دوم ببره بازی رو بردن. فکر میکنم که این انتخاب آقای نکونام یه مقداری به لحاظ روحی روانی هم روی این تیم تأثیر گذاشته، تأثیر داره، بازیکنان نمیدونم مربیشون میره هست، خیلی مسائل دیگه که خوب نبود اینا رسانه‌ای میکردن، اگر اوکی میشد رسانه‌ایش میکردن که روی پیکره فولاد تأثیر گذاشته، اما من فکر میکنم این تفکری که آقای نکونام داره با این نفرات میتونه برگرده به لیگ، میتونه شرایطش بهتر بشه، اما نظر من تا اینجا کار امیر قلعه‌نویی با این تیمش فوق‌العاده بود.
خیلی متشکرم. کارشناسی داوری مسابقه آقای یزدانی انجام خواهند داد. آقای یزدانی بفرمایید.
جان کازمزاده، گروه قضاوت این بازی رو آقای بنیادی‌ها به کمک آقای نجفی، عامد صفایی و میثم حیدری انجام دادن. یه مورد خاص داشت، اون مورد هم دقیقه 62 بود تو محوطه جریمه گلگوهر، دو تا صحنه پی در پی انجام شد. صحنه اولش باید عرض کنم یه برخورد طبیعی بود، اصلا خطایی صورت نگرفت. برخورد دوم هم بلافاصله بعد از اون مهاجم قبل از این که لمس کنن دو تا بازیکن همدیگر رو هوا پرت کرد و لمس کردنش باعث شد که تعادل به هم بخوره، که اصلا خطا نبود و ادامه بازی داور این صحنه کاملا درست بود. یه توضیح بدم، دقیقه 61 و 90 به اضافه یک دوتا گلی که گلگوهر زد با کار خوب کمک داور دوم این بازی که کمک داور جوانیه، من تصمیم دارم من این هفته اگر چیزی باشه، هفته پیشم گفتم کمک داور دوم جوان بود، این دوتا گل حاصل در از کار ایشون بود، کار سختی بود به خصوص گل اول که از اوتش بر اومد. جان کازم
بسیار عالی، خیلی متشکرم، همراه شما هستیم.
متشکرم.
در هفته‌ای که تمامی مدعیان قهرمانی لیگ برتر مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند، تیم فوتبال سپاهان در دیداری خارج از خانه و در مقابل مس رفسنجان با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. شاگردان محمد ربیعی یک بار توسط جفرسون باهیا موفق به باز کردن دروازه سپاهان شدند، اما داور در تصمیم بحث برانگیز این گل را آفساید اعلام کرد. این بازی تنها دیدار هفته 11 لیگ برتر بود که توپی از خط دروازه ها رد نشد. سپاهان با کسب این تساوی به رده 4 جدول صعود کرد. محمد ربیعی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان در پایان بازی مقابل سپاهان گفت: در نیمه اول تیم برتر زمین بودیم و در 20 دقیقه ابتدایی نیمه دوم سپاهان بهتر بازی کرد. با تغییر سیستم در 20 دقیقه پایانی تیم به نسبت بهتری شدیم. بازی سنگین و سختی بود زیرا سپاهان هم تیم خوبی بود. یک گل هم زدیم و کارشناسان داوری می توانند بگویند آفساید بود یا نه. از نحوه بازی تیم بسیار راضی هستم، زیرا بچه‌ها تمام نکاتی که گفته بودیم را رعایت کردند. کمترین فرصت را به حریف دادیم و فقط در نیمه اول یک فرصت روی ضد حمله به سپاهان دادیم که فرشاد احمدزاده آن را هدر کرد. ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از تساوی بدون گل مقابل مس رفسنجان در نشست خبری گفت: در نیمه اول فرصت‌های خوبی داشتیم که نتوانستیم از آن استفاده کنیم و در نیمه دوم هم موقعیت داشتیم و اگر قرار بود تیمی برنده باشد آن تیم سپاهان بود. در این بازی 3 موقعیت خیلی خوب درست کردیم و در کل بازی خیلی خوبی بود. شهریار مقانلو هم وقتی به زمین بازی آمد مانند دیدار قبلی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. عیسی مرادی و مقانلو هر دو متعلق به یک تیم و بازیکنان خوبی هستند. در این دیدار مس رفسنجان 46% صاحب توپ و زمین بازی بود و در مقابل سهم سپاهان 54%. سپاهانی ها در این بازی 19 بار مرتکب خطا شدند و مسی های رفسنجان 10 بار روی بازیکنان سپاهان خطا کردند. در تعداد آفساید هم بازیکنان هر دو تیم 3 بار در تله آفساید گیر افتادند. پیام نیازمند دروازه‌بان سپاهان 2 سیو در این بازی داشت و حامد لک سیوی را از خود به جای نذاشت.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. برسیم به تحلیل مسابقه مثل رفسنجان و سپاهان. آقای سید صالحی،
بله، سپاهان هفته گذشته موفق شده بود که 4-2 تیم تراکتور رو ببره و شرایطش به گونه ای که نسبت به بازی گذشتهش، خب این مربیه خارجی جناب کاظم‌زاده تغییرات زیاد میدن. الان فقط تنها چیزی که توی سپاهان هست خط دفاعی و هافک دفاعیشون کاملا ثابتن، یعنی نورافکن، ریگی، دانشگر، رناتو و رضاییان، ولی در خط جلو تغییرات می‌بینیم. بعضی بازی ها حسینی بازی میکنه، بعضی بازی ها احمدزاده بازی میکنه، علی نجات بازی میکنه، کامسوبا بازی میکنه. توی خط جلوشون هم سلمانی و قربانی بازی میکنه. با سیستم 4-1-4 که بازی میکنن، جلوی ریگی بعضی موقع قربانیه، بعضی موقع سلمانیه و کریمی یکم مورای کلیدشونه که همیشه بازی میکنه. نوکم مرادی جوونو داره بازی میده. هفته گذشته دو تا گل خوب زد. مقانلو هم فرم ایدالش دور شده. وقتی شما نگاه کنه رونالدو هم که باشی، وقتی بیرون باشی بخوای بیای تو زمین، اون آمادگی لازمو نداره و من فکر میکنم که با توجه این که این مربی به تمرین نگاه میکنه، نمیاد مثلا بگه که مثلا این بازیکن میتونه کار من در بیاره. فوتبال ما بالاخره شناختش یه سری بازیکن‌ها هستن، بازیکن مسابقه هستن تو تمرین. مقانلو بازیکن کلیدی، اگر ازش بیشتر استفاده بکنه میتونه کمک کنه و شما دیدین که در مقابل مثل رفسنجان بازی میکنه که این تیم فصل گذشته توی فاز حملهش فوق‌العاده بوده. محمد ربیعی تیم فوق‌العاده داره، این بازی هم این تیم هم اکثر بازی‌هاشو مساوی زیاد گرفته، اما توی فاز حمله‌شون خیلی دوچار مشکل هست. این فصل تو فاز دفاعی خوب کار کرده. تنها تیمی هستش که جز اون 3-4 تیمی از سال گذشته هم 3 دفاعی بازی کرد، این با این فصل هم 3 دفاعی بازی می‌کنه. البته به جای جفرسون نصیری بازی می‌کنه. سال گذشته امسال جفرسون رو در کنار سلیمان‌زاده و توکلی قرارداد فوق‌العاده هستن، هم تیموری هم جعفری، ترکمان هم بعضی موقع اضافه می‌کنه. خط دفاعشون خوبن اما تو حمله‌شون دچار مشکلن با سیستم 3.
شاید دلیلش افت آذرباد باشه. نظر
آذرباد هم یه مقداری افت کرده. 3-4-2-1 بازی می‌کنن، یعنی آذرباد نزدیک به شیمبا بازی می‌کنه که شیمبا نتونست این کار گشایی کنه تو 11 هفته. یعنی به نظر من اول برنامه بود اگر شیمبا در تیم فولاد بود و همون علیاری جا به جا نمیشد و منشا کنار اون بازی میکرد، خیلی خطرناکتر بود. الان منشا از فرم ایدال خارج شده، خیلی هم مهاجمای ما کمتر دارن بازی میکنن. شما نگاه کنید الان پاکدل، میتی عبدی، سجاد شعبازاده، ارسلان متعلین سال گذشته 7-8 تا اینجا گل زده بودن. اما به نظر من مساوی عادلانه بود و تیم مثل رفسنجان در خط هافکش سدمتی حسینی به نظر من میتونه که از آینده های فوتبال کشور ما باشه. بازیکن فوق‌العاده خوب و محمد ربیعی هم به نظر من باید خود صبور باشه، تیمش نچه خواهد گرفت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما کارشناسی داوری مسابقه آقای یزدانی بفرمایید.
بازی مثل رفسنجان سپاهان رو آقای همرنگ به کمک آقایان عطایی، پورحیدری و اوجاوی انجام دادن. یه مورد دقیقه 43 ابطال گل مثل رفسنجان رو داشتیم. جناب کاظم‌زاده اینقدر تصویربرداری ضعیف بود، حتی پیکسلایی که داده بودن امکان تشخیصش نیست. به این دلیل که عرض میکنم ببینید الان آفتای تخلف آفتاد اینقدر پیشرفت کرده و فقط حتی با یه ببخشید تو سیستم جدید حتی بینی، من معذرت میخوام اینطوری داره اینقدر ظریف میگم، جلو رو نگاه میگیرن
بینیه دیگه مثلا.
امکان واقعا داره میگم امکانه، چون هیچ خطایی نیست رو صورت بخوره بره گل، درسته ما یعنی فقط دستا هستن که اون مشکل ما هیچ گونه تصمیم، حتی همکاران که در اومدن بعضیشون تایید کردن که اشتباه شده، من باید از کنم احترام میذارم به نظرشون، اما ما بایستی در مقابل همه مردم اون تیم ها مسئولیم. اون چیزی که واقعا رو خط نیست نباید قطعی صحبت بشه کنیم. ما دو تا صحنه بود اونجا، یک صحنه اول نمیشه تشخیص داد،
که گل سپاهانه، که گل مسه،
همون تو همون صحنه دو تا صحنه است. یه صحنه توی پنج و نیمه که ضربه سر رو میزنه میخوره به بازیکن خود مس میده تو گل، اون باید عرض کنم اون درسته. اما قبلش اگر اون قبلش بگن قابل تشخیص نیست، چون اصلا نمیشه تشخیص داد به خاطر ضعف تصویر برده.
اصلا اینو تو شمارشمون نمیاریم.
نه اصلا نمیشه، باید احترام گذاشت. ببخشید تو تصمیم، چون رو خط نیست. اگه رو خط بود میشد تصمیم گیری کرد.
و همین تک صحنه بود درسته؟
همین تک صحنه داشتش. بله
خیلی متشکرم همراهتون هست.
متشکرم.
تیم فوتبال استقلال تهران برای عقب نماندن از کورس قهرمانی نیاز به برد مقابل تیم هوادار داشت و شاگردان ساپینتو از همان دقایق ابتدایی بازی با خلق موقعیت‌های فراوان به سمت دروازه هوادار نزدیک شدند و محمد محبی توانست روی پاس امیر ارسلان مطهری گل زیبایی را برای استقلال به ثمر برساند. آبی‌های پایتخت با این برد و با دو امتیاز کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. گزارش تکل این دیدار را با هم می‌شنویم.
ضربه سر به مرکز زمین، توپ ارسال میکنه مطهری پشت محوطه جریمه رو به جلو برای محبی، فرصت برای محبی و توی دروازه گل برای تیم استقلال تهران. دروازه هوادار باز میشه در هشتمین دقیقه بازی. روی حرکت خوب بازیکنان استقلال، پاس قشنگی که ارسال شد برای محبی در محوطه جریمه و با یک ضربه محکم به کنج دروازه دور از دستان میلاد فراهانی، دروازه هوادار رو باز میکنه و استقلال 1-0 جلو میفته.
صحبت‌های ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم استقلال پس از پیروزی مقابل هوادار را می‌شنوید.
They have this good behavior Hawadar.
با رفتار خوبی از تیم هوادار دیدم.
It was very difficult for us to play our game.
و برای ما این کارو سخت کرد که بازی کنیم.
With this kind of football, first ball, second ball in the air.
با این نوع بازی که انجام دادم، با بازی مستقیم که انجام دادم.
In the final, even if the second half is not well played by us.
حتی نیمه دوم که ما خیلی خوب هم ظاهر نشدیم، ولی در آخرش
It was a very competitive and fighting game.
یه بازی خیلی رقابتی بود.
Well done also for the team of Hawadar.
They worked a lot, they fight a lot, they believe also. خوب بازی کردن.
Congratulations to the coach.
تبریک میگم به سرمربیشون، به تیم هوادار. یه تیم جنگنده است، با تمام وجود دارن کار میکنن.
And it was very difficult for us in second half.
برای ما تیم دو خیلی سخت بود.
In the total we deserved for.
ولی کل بازی لایق این بودیم که بازی ببریم.
صحبت‌های ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار پس از دیدار مقابل استقلال را می‌شنوید.
هر دو تا تیم موقعیت اینو داشتن که برنده بشن. قبل از هر چیز به تیم خوب استقلال و طرفدارانش تبریک میگم. آرزوی قلبیمه که تو آسیا موفق بشن. بعد به گروه داوری تبریک میگم که خیلی خوب قضاوت کردن، عالی قضاوت کردن. و انشالله که همه داوری ها اینجوری باشه. همینطور از آقای شاید الان نیم فصل نباشه، یه تشکر ویژه باید از آقای افشاریان داشته باشن. حالا چون ما باختیم، چون اگر میبردیم میتونستیم، از آقای افشاریان تشکر میکنم. و داوری ها به نظرم میاد داوری ها برخلاف اونایی که میگن خوب بوده. آقای افشاریان که خودش نمیتونه سوت بزنه، خیلی خوب بوده داوری ها. همه تیما سود بردن و خیلی بعضی تیم‌ها هم ضرر کردن هم سود کردن. هر کی می‌خواد بگه شما خواهید دید تو نیم فصل کدوم تیم‌ها بیشتر ضرر کردن.
استقلالی‌ها در این بازی 55% از توپ و زمین بازی را در اختیار داشتند و سهم هوادار 45% بود. تیم هوادار 17 شوت به سمت دروازه استقلال شلیک کرد که تنها 5 شوت در چارچوب دروازه بود. همچنین بازیکن هوادار یک بار در تله آفساید استقلالی ها گیر افتادن. بازیکن هر دو تیم یک بار از داور بازی کارت زرد دریافت کردند. سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال در این دیدار 4 سیو داشت و میلاد فراهانی دروازه‌بان هوادار 2 سیو را از خود به جا داشت.
آقای سید ساله، تحلیل شما از بازی استقلال هوادار.
خب آقای کاظم زاده ساکت اعلامی خیلی بد به استقلال میبازه. سال گذشتم جلوی استقلال باختی نداشت و من فکر میکنم که یه مربی هستش که با این تیمی که داره، تیم جوون و فوق‌العاده کم هزینه است و به نظر من تا اینجا کار فوق‌العاده عمل کرده، هرچند که این بازی رو واگذار کرد با سیستم 3-4-2-1 بازی کرد که در نیمه دوم غافلگیر کرد، گرامی ها بیرون رو برد، چهار دفاعش کرد، تغییر تاکتیک داد. بازیکنایی که بازی میده شما نگاه کنید، مثل صادقی، مثل ارزم به خدمتشان چقایی و خیلی از بازیکنای دیگه بازیکن جوونن، اما به نظر من نیمه دوم که محمدی اضافه شد تو سیستمش، تاثیرش بیشتر شد، دو مهاجمش کرد، در کنار مرادی قرار گرفت و حتی میتونست بازی رو مساوی کنه و به نظر من در نیمه دوم فوق‌العاده بودن. تیم آقای ساپینتو هفته گذشتم صحبت کردیم، تو خط جلوشون وقتی با اون سیستم 4-3-3 بازی میکردن، بابایی بازی میکرد، محبی بازی میکرد و قائدی، ما گفتیم که اون مهاجم هدف رو ندارن. این بازی ارسلان مطهری بازی داد که تو همون 10 دقیقه اول تو اون 4 لحظه مهم به گل رسیدن که یه پاس گل هم ارسلان داد، یعنی اونجا رو میتونه پیدا کنه. اما ارسلان مطهری آقای ساپینتو الان اون شرایط روحی روانی نداره، 6-7-7 است این بچه بیرونه یا کنار تیم تمرین نکرده. حتی شهباز دادم که اومده، اونم همینجوری مهاجم هدف، میتونه خوب توپو کنترل کنه، تو نقاط چپ و راست تیمای حریف پاس بده، که این دوتا مهاجم از فرم ایدئال خارجن. ولی ارسلان مطهری تو اون دقایقی بود اون پاس گل خوبی داد. اگر از این دوتا مهاجم یکیشونو ثابت بازی بده میتونه موفق بشه. این مربی هر سه مهاجمش رو میخواد سرعتی بذاره. بابا درست سرعتی گذاشتن گل زدن داره، اما شما باید بازیکنایی بذاری که تو اون سبک و سیاقت باشه. به نظر من تغییراتی هم که داد دنبال این بود که سه امتیاز بازی رو بگیره، خیلی اقتصادی بازی کردن و تونستن یه امتیاز خیلی خوب، سه امتیاز خیلی خوب بگیرن، خودشونو به بالای جدول بیارن، در پشت پرسپولیس قرار بگیرن و فکر می‌کنم که دربی خیلی قشنگی بشه بعد از جام جهانی. و ساپینتو مربی هستش که خیلی با هرس و جوش و تلاش در کنار زمین این کارو انجام میده، تهیج می‌کنه تیمشو، که من فکر می‌کنم که استقلال باید تفکرات تاکتیکش رو عوض بکنه. شما نگاه کنین الان ساله هردانی خیلی بازی ها بیرونه، یامگا خیلی میتونه جلو بازی کنه، اما چون اعتقاد به مهاجم هجومی داره بیشتر از محبی و قائدی و بابایی بازی کرده، که فکر می‌کنم که اگر به اون ترکیب ایدالش برسه میتونه موفق بشه.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، تحلیل شما از داوری این مسابقه. آقای یزدانی، خب آقای یزدانی هم ارتباطمون باشون برقرار نشده، اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ایمان عالمی، مربی تیم فوتبال هوادار. آقای عالمی سلام، وقت بخیر.
آقا سلام علیکم، سلام عرض کنم خدمت شما، آقای کاظم زاده، همچنین آقای سه‌سالی عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای عالمی به نظر میرسه که خواسته شما دقیقا از این مسابقه همین بود، یعنی اگر امتیازی نمیگیرید یا به پیروزی نمیرسید با حداقل گل شکست بخورید، و با توجه به فضای بازی احساس میکنم آقای الهامی کاملا راضی بود، اینطور بود؟
خدمتتون عرض کردم که خب ما میدونستیم که یه بازی خیلی دشواری رو شروع داریم و با این حساب به دنبال یه برنامه‌ریزی و بحث تاکتیکی بودیم که بتونیم همین، چون که توی زمین خودمون میزبان بودیم، بتونیم هم روزی که میزبان هستیم از میزبانیمون استفاده کنیم، بازی خوبی رو ارائه بدیم. و من فکر میکنم که ما از نظر تاکتیکی بسیار شرایط خوبی داشتیم، جا داره که از بازیکنان خودمونم تشکر کنم به واسطه اینکه خیلی تلاش بسیار خوبی داشتن، وظایف خودشون به خوبی انجام دادن. و خدمتتون عرض شد که ما تلاشمون برای این بودش که بحث تاکتیکمون برای این بودش که بتونیم بازی تدافعی نداشته باشیم و یک بازی علاوه بر این که حفظ شرایط دفاعی داشته باشیم، بتونیم یک بازی هجومی خوبی هم به نمایش بذاریم. استناد از آن مردم و تماشاگرها و حالا کارشناسا، ما یک بازی خیلی قشنگی رو در مقابل تیم استقلال برگزار کردیم و فرمایش شما درسته، ما به دنبال این بودیم که اول گل نخوریم و بعد بتونیم در شرایط مناسب به گل برسیم. تمام که در نیمه دوم ما تسلط کامل بر گل داشتیم و حالا تو یکی دو تا زده حمله آقای قائدی و یامگا تونستن فضایی داشته باشن که ضربه بزنن و
فکر کنم یکم غافلگیر شد هوادار، یعنی گل دقیقه 8 محبی،
بله.
احساس میکنم تمام نقشه های آقای الهامی، بله، شما و کادر فنی رو به هم ریخت.
دقیقاً بله، ما اصلا انتظار نشد. واقعا باید این عرض کنم که لحظاتی که ما داشتیم بسیار خوب بازی میکردیم این اتفاق افتاد. اگر شما دقت بکنید ما خوب شروع خوبی رو داشتیم در بازی و تو اون لحظات متاسفانه اشتباه باعث شدش که شرایطمون عوض بشه و یه مقدار تمرکز تیممون به هم ریخت، ولی تونستیم خودمون جمع جور کنیم و اینکه بتونیم در نیمه دوم ما بازیکنامون واقعا بازی خوبی ارائه دادن و ضمن اینکه تعویضایی هم که داشتیم تونستیم که اون شرایط رو حفظ کنیم و بتونیم که نیمه دوم بازی بهتری هم به نمایش بذاریم.
آقای عالمی، برنامه‌تون برای تعطیلات چیه؟
خب قطعا تعطیلات فرصت خوبیه که ما بتونیم بحث فنی و تاکتیکی تیمون بیشتر شرایطش دنبال بکنیم. حالا بحث داریم که ببینیم فضا ایجاد میشه برای اینکه بتونیم یه اردوی داشته باشیم بیشتر بچه ها در، چون میدونید
میخواید داخل ایران اردو برگزار کنید؟
حالا باید ببینیم که چی در نظر میگیرم، ولی باید خیلی سخته وقتی که تعطیلات به وجود میاد اون روند از بین میره. ما تو هفته اخیر واقعا بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. ما از سه بازیمون تونستیم هفت امتیاز کسب کنیم و به استقلال رسیدیم و امیدی داشتیم که بتونیم بازی خوبی ارائه بدیم، ببینیم که بتونیم امتیازی هم داشته باشیم و حالا برای تلاش رو کردیم و بازی گذشته قبل از این سه چهار بازی اخیرمون هم بازی خوبی میکنیم و نتایجی که میگرسیم متاسفانه نتایج خوبی نبود، ولی روند خوبیه و من فکر کنم تعطیلات بتونه به من کمک کنه که
از نظر مشکل مالی که نداره هوادار؟
نه، مشکل مالی وجود نداره فعلا که داریم کارون میکنیم، ولی اگه بخوام مقایسه کنیم به هر حال مقایسه از وارد برای اینکه تیمایی خیلی تیمایی دیگه هستن که شرایط مالی خیلی خوبی دارن و بازیکنان تراز اولتری گرفتن. ما بازیکنان خوبی داریم، هم جوان هم با تجربه و خیلی هم باهوش هستن و دارن کار میگیرن. برای تغییر نگرش سال گذشته با امسال باعث شد که یه مقدار فراز و نشیب باشه که دارش رو تونستیم شرایط خوبی پیدا کنیم.
و سوال پایانی من از شما، برنامه برای نیم فصل و به خدمت گرفتن بازیکن‌ها دارید؟ البته که از دی ماه پنجره باز میشه، اما احساس میکنم مربیان از الان مخصوصا با توجه به تعطیلات بررسی میکنن پستهایی که بازیکن نیاز دارن. فکر میکنید در پست خاصی نیازمند بازیکن هستید؟
قطعا ما به دنبال این هستیم که حالا ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم، ولی به دنبال این هستیم که اگر که حالا جایی احساس بکنیم که مشکلی هست شاید که بازیکنان ما بتونیم در اختیار بگیریم، ولی در حال حاضر من فکر میکنم تیم ما بازیکنان خوبی در اختیار داره و باید شرایط زمان داشته باشیم که بیشتر کار کنیم و این تعطیلات بتونه کمک کنه که ما بتونیم شرایط بهتری پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای عالمی عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم.
قربون شما برم، خدا حافظ،
شبتون بخیر، خدا نگهدار. شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. بازی استقلال هوادار رو بررسی کردیم، تحلیل کردیم و صحبت کردیم با آقای عالمی مربی هوادار، اما ارتباطم برقرار شده مجدداً با آقای یزدانی کارشناس داوری برنامه تا در خصوص قضاوت آقای اکرمی اظهار نظر بکنه. بفرمایید آقای یزدانی.
جناب کازنده آقای اکرمی کمک آقایان قاسمی مغروری و خسروی قضاوت این بازی رو انجام میدادن. ببینید علیرغم این که برخورد فیزیکی داشت اما مورد خاصی رو ما ندیدیم، اما دو نکته هست باید عرض کنم. یکی این که هنوز نیومدن واکاوی کنن، آسیب شناسی کنن چرا برخورد هایی که داوران تو این فصل و فصول قبلی هم داشتیم اما به زیادی این فصل رفتار غیر مسئولانه همراه با رفتارهای پرخاشگرانه از سوی گروه داوری اون چرا حل شدنی نیست، از سوی کمیته داوران توجه بهش نمیشه تو این بازی زیاد داشتیم. دلیلش هم به همون سرفصل‌های روانشناسی هست که خانم دکتر عراتیان توی این بازیکنان گفتن، برای اینا میشه برنامه‌ریزی کرد. در ارتباط با مسئله فنی شانسیان کازم زده، ایشون خوب دوید اما بعضی وقتا زوایای خوب نداشت، خطای